نمیتونیم بگیم کدومش گسترده تره، در یک راستا هستن و اون چیزی که بیشتر از هم دیده میشه در اشعار حافظ بود سیاسی اجتماعی اشعار حافظه، بیشتر از اون چیزی که مردم عوام تصور میکنن. اکثرا حافظ داره یک پادشاهی رو مدح میکنه، یا اگر در بعضی از دوره های حیاتش پادشاهی حکومت میکرده که از نظر حافظ قابل قبول نبوده، مورد دلخواه حافظ نبوده، اون رو نقد میکنه و به تندی مورد انتقاد قرار میده. این در مورد موضوع اشعار حافظ. اما در مورد لفظ و کلامش دیگه همه میدونیم حافظ در سخنوری بی نظیره، انقدر به کلام تسلط داره که در این زمینه از همه پیشی گرفته. بیشترین آرایه‌ای که حافظ استفاده کرده چیه؟ ایهام، استعاره، مراعات و نظیر. ایهام و استعاره دو تا آرایه هستن که به این بخش اشعار حافظ دامن زدن و اشعار حافظ رو چند پهلو کردن. به این چند پهلو بودنش بیشتر به خاطر وجود ایهام و استعاره است. در واقع به خاطر اینه که بعضی ها صرفاً همه اشعار حافظ رو عرفانی میدونن، چون راه تقریبا بازه برای اینکه هر جوری میخوای برداشت کنی. واقعیت شاید این نباشه، ولی چون تعبیر پذیره، چند بودیه، میشه الفاظ رو جور دیگه معنی کرد، جور دیگه برداشت کرد، بعضی ها سعی کردن همه اشعار رو بتونن عرفانی معنی کنن. باز شاید تا حدی بتونن بعضی از اشعار رو برخلاف اونچه که هست نشون بدن، ولی دیگه خیلی در مورد همه همگیر نیست، همه غزلیات رو در بر نمیگیره. دیگه در مورد اشعار حافظ ویژگی دیگه غزلش اینه که برای اولین بار حافظ در غزل یک تحول ایجاد میکنه و اون اینه که پیوستگی بین ابیات رو دیگه چندان رعایت نمیکنه. هر کدوم از ابیات غزل حافظ رو جدا جدا که بخونید برای خودش یک مفهوم مستقل داره و به خاطر همینه که خیلی تکبیرت های زیادی از حافظ حفظ هستن. این چه تشابهی با قرآن داره این ویژگی غزل ها؟ این که تک بیتی هستن دقیقا، اصلا این الگو برداری کرده حافظ از قرآن که هر آیه مستقل برای خودش یه معنی داره که با آیات قبل و بعد چندان ارتباطی نداره و هر آیه به تنهایی میتونه خونده شه و ازش برداشته. در مورد غزل ها هم همینطوره، ابیات به تنهایی میتونن مستقل باشن و معناشون کامل باشه. یه ویژگی دیگه اشعار حافظ که منحصر به فردش کرده طنزیه که در کلام او نهفته است. گفت در مهمترین ویژگیش نقد جامعه است. نقد با زبان و بیان طنز همیشه گیراتر و جذابتر بوده. مثلا وقتی که حافظ میگه که باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده اتو جام به سنگ اندازد. متوجه طنز و ریشخندش میشی؟ جامعه اجتماع، متوجه شدی؟ محتسب کیه؟ معنی لغوی محتسب یعنی چی؟ کسی که مجری احکام شرعیه. محتسب کسی که مست رو حد میزنه. اما وقتی حافظ میگه که ببین به کجا رسیده که میگه باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده تو سنگ به جام اندازد. خودش همپای تو همه کارو میکنه اما نهایتا تو رو بازخواست میکنه، خودشو مبرا میدونه. طنزش به این معنی، نه که مثل تصور کنید که با خوندنش دل درد میگیرد از خنده، نه، لبخند تلخ و گزنده ای رو بر لب میاره چون درد جامعه رو عنوان میکنه. نوع بیانش جوریه که واقعا خنده تلخ به لب میاره و اشاره به یک موضوع اجتماعی داره. یا وقتی که میگه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. یعنی انقدر ظاهرش رو پاک و آراسته کرده، منظم جلوه میکنه، از همه بیشتر خودش مسته، ما بقی رو تازیانه میزنه اما جوری ظاهر سازی میکنه که کسی در حق اون این فکر رو نمیکنه. نهایت ریا و تظاهری که جامعه عصر حافظ گریبانگیر اون موضوع شده در اشعار حافظ نمایانه. به غیر از طنز، موسیقی کلام حافظه. ببینید علاوه بر وزن، آهنگ، قافیه، ردیف که ایجاد شعر، ایجاد آهنگ در شعر میکنه، گاهی مثلا به آرایه مثل باجارایی چنان موسیقی درمونی به شعر بخشیده که پررنگتر از وزن و قافیه این رو به چشم میاره. مثلا به این بیت دقت کنید: رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. منظورش چیه؟ معنی بکنید اول تا بعد پاره شد رشته تسبیح که دارم باش ذکر میگم.
من ایراد ندید که من دستم توی دست
ساقی بود. همین خودش طنز داره یا نه؟ تو یه دستم تسبیح، یه دست دیگم تو دست ساقی. حالا علاوه بر این به چه باجارایی توی این بیت کاملا مشخصه. انقدر سین مکرر تکرار میشه صدای ممتد چی رو به ذهن میاره؟
ساکت.
ببینید اگر، ببین با یه حالت میگه که ساکت، صداشو در نیار. اگر من پام لغزیده تو بدون که ماجرا چیه. منظورش خودشو نمیگه، حکام زمانه خودشو داره این با این طریق نقد میکنه. پس همه چیز در دیوان حافظ یک هدفی پشتشه. همینجوری نیست نشستن الفاظ کنار هم، استفاده از آرایه ها، استفاده از ایهام، همه اینها به دنبال یک هدفیه. و مهمترین هدفی که هست، میگم فارغ از عرفان و عشق و عاشقی، نقد جامعه زمان خودشه. از دوره مشروطه به بعده که خیلی بیشتر موضوع اصلی شعر شده آزادی خواهی و وطن پرستی و نمیدونم عدالت گستری و اینا. تو اون دوره کمتر کسی میومد دست بذاره رو همچین موضوعی، بیشتر مدح و ستایش و اگه خیلی هنر میکرد فارغ از دنیا شد عرفان ناب. اما حافظ تو اون دوره دغدغه ای رو داره که کمتر کسی متوجهش هست. و حالا همین موضوع به این مهمی رو با چه کلام نافذ و دقیقی بیان میکنه. بنابراین یک ویژگی شعر حافظ اینه که هم مضمون درش دست کم گرفته نشده، موضوع محتوایی که حافظ حرف میزنه خیلی عمیق و حائز اهمیته. دو، فقط متوجه معنی نشده. بعضی شاعرها فقط معنی گرا هستن، کلام درشون خیلی قوت نداره. بعضی هم اتفاقا معنی زیاد مهم نیست، خیلی لفاظی کردن، از آرایه ها خیلی استفاده کردن، پر تونتراغ و پر آرایه و سقیل و مشکل کردن، در صورت که تو بحرش میگه چیز خاصی نمیگه، داره تیر و کمان یه پادشاهی را مت میکنه. حالا از زمین شلیک کرده، آسمان رو شکافته، نمیدونم پروین رو متلاشی کرده، فقط با لفظی خودش رو به یک جایگاهی رسونده. اما حافظ هر دو بود رو در کلامش داره، هم محتوا و مضمونش خیلی عمیقه، هم بگید لفظ و کلام خیلی استواره. حالا با نمونه هایی که میخونیم بیشتر این موضوع رو درک میکنیم. خیلی موقع که مثلا تو چند تا بیتی که واژه محتسب توش بود و خیلی گردنده بود، محتسب کدوم شخصیت تاریخیه در دیوان حافظ؟ اصلا اشاره نکردن؟ حافظ گفتم یه شاعریه که هیچ کس تصور نمیکنه که اون مدح پادشاه گفته باشه و اتفاقا خیلی مدحوه. از ممدوحان حافظ یکی شاه شیخ ابو اسحاق اینجو هست، اولین ممدوح حافظه. بعد از اون شاه شجاع است، بعدش شاه یحیی، اینا از ممدوحان حافظن. ولی بعد از ابو اسحاق اینجو فردی حاکم شیراز میشه به نام امیر مبارز الدین. امیر مبارز الدین از اونجایی که خیلی متعصبه، از نظر حافظ شخصیت منفوریه و هر جا از با نام محتسب در شعرش یاد میکنه منظورش همین امیر مبارز الدینه. امیر مبارز الدین یه همچین آدمی بود، در روایات اومده، در تاریخ ذکر شده، به قدری تعصب داشت. یادم نرینم بهتون میگن در صورتی خودش یک یاقی و راهزن و دوز بوده. بعد از اینکه توبه میکنه در 40 سالگی، حالا طبق یک روند میاد به فرمانروای شیراز میشه و اون موقع هم که خودش بر تخت فرمان روایی میشینه انقدر متعصبه تمام مهمانه ها رو قلقم میکنه، به شدت احکام رو اجرا میکنه، هر کسی که دوزیم کرده دستش رو قطع میکرده، هر کی پاش میلغزیده سرش رو میزده، خیلی بیپروا با مردم برخورد میکرده و از این نظر از نظر حافظ دوست داشتنی نیست همچین حکومتی که اینقدر متعصبانه است و هیچ گونه آزادی و عدالت و این چیزها معنی نداره. هر چی که اون بگه دیکتاتوری مطلق. میگم در روایت اومده که مثلا می نشسته به قرآن خواندن، به ظاهر خیلی متعصب بوده، لحظه می اومدن می گفتن که یکی رو دستگیر کردیم فلان جرم مرتکب شده، حالا دزدی کرده، شراب خورده، هر چی بنا به دزدی کرده. روایت بارها پیش اومده که قرآن می خونده همچین خبر می اومده، قرآن رو می بسته می رفته سر اون متهم رو می زده برمیگشته می اومده می شسته به قرآن خواندن. میگم حکومتی بوده که هیچ گونه کوچکترین آزادی بین مردم و روزگار اجازه نمیداره که باشه، خیلی تعصب شدید. و این از دیدگاه حافظ که یک روشن فکر قابل پذیرفتن نیست. دیگه چی میتونیم راجع به حافظ بگیم؟
بگیم همینجا بگیم
قرآن رو با 14 روایت
جنسی شما اگه قرآن رو مخصوصا اگه توی جمعهایی که قرآن رو ختم میکنن جمعی میخونن شرکت کرده باشید ممکنه خیلی موقع پیش میاد. مثلا شما تو قرآن یک علامت میبینید که اینجا باید وقف کنید، بعد میبینید که یکی دیگه شما وقف میکنید میگه اشکال میگه، میگه اینجا وقف نیست، و تو میگه قرآن من این نشونه داره، اون میگه قرآن من نداره. ببینید قرآن در اصل کلام قرآن هیچ تحریفی نیست، اما از اونجایی که دیگه همه میدونید در زمان پیامبر قرآن نوشته نمیشد، فقط چند نفر حفظ بودن، بعد که دیدن در جنگ ها حافظان قرآن کشته شدن و ممکنه قرآن به این خطر بیفته که تحریف شه و به نسل‌های بعد نرسه، حضرت علی عهده‌دار این شد که یک گروهی رو جمع کنه که مکتوب کنن. بعد چون میگم فاصله افتاده بود به روایت‌های مختلف، گاهی یک جا وقت بوده، گاهی یک جای علامت دیگه بوده، به طرق مختلف روایت شده و حافظ نه تنها حافظ به قرآن به یک روایت بلکه به هر 14 روایتش حفظ بوده قرآن رو و این تسلط حافظ رو میرسونه. حالا که اینو گفتم شما دقت کنین، پس وقتی حافظ که این همه در ایمانش ثابت قدمه، اگه مسجد رو به سخره میگیره، سجاده رو میگه ببر با می تطهیر کن، این سجاده انقدر آلوده است که باید به می شست، صوفی رو به باد تنو انتقاد میگیره و تمام زاهد اصلا در شعر حافظ جایگاه خوبی نداره. یه شعر معروفی هست عارف نه چی بود خدایا نه چیز زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. بچی مصرع بعدیش منظورم به اینه که نسبت به زاهد نگاه مثبتی نداره، چون اون این امیر مبارزالدین از نگاه حافظ زاهد فقط به توسته و ظاهر دین توجه میکنه و به اون به اون راه نمیبره دیگه. آها، برای اینکه معنی غزل حافظ رو بدونید باید بعضی از تعبیرات رو بدونید. مثلا رند بیش از 80 بار در دیوان حافظ دیده میشه و معنی خاص خودش رو داره که قبل از اون کاربرد نداشته. کی میتونه راجع به این موضوع توضیح بده؟ رند اصلا یعنی چی؟ تو شعر حافظ یعنی چی؟ بیرون از شعر حافظ چه معنی داشت؟ چی؟ فقط این نیست، یکی از ویژگی های شخصیت رند در دیوان حافظ زیرکیشه. آها.
یادم
نیست واقعا
درست
دارم
باطنش
نه اتفاقا نه. ببینید وقتی حافظ بی نقصه با عرفان مشکلی نداره، خیلی هم خودش بر این طریقت استواره، اما میگم چون در دوره حیات حافظ همه آداب و رسوم این صوفیا دوچار یک جور ریا و نیرنگ و تظاهر و دورویی شده، از همه از چشم حافظ افتاده. میگه پیر، طریقت، عرفان، همه اینها خوبه ولی دیگه اون ناب خالصش در این روزگار وجود نداره. خانقاه که محل عبادت صوفیه هست الان چی شده؟ مظهر خانه فساد و درویی و نفاقه، بنابراین ارزشش در دیوان حافظ از دست داده. پیر همینطور، به لزوم پیر تایید داره حافظ، اما میگه کون پیری که لیاقت و شایستگی رو داشته باشه که من ازش پیروی کنم. در مورد خیلی از مظاهر دیگه به خاطر همین میاد اسطوره سازی میکنه. چطور؟ رند که تا اون موقع به ارازل و اوباش جامعه میگفتن، این واژه رو میگیره میگه حداقل رند اگر معلومه که پس رزل کارای ناجور میکنه، حداقل ظاهر و باطنش یکیه، مثل محتسب مثلا نیست که ظاهری آراسته داره ولی در باطن خودش هم کارا رو مرتکب میشه. بنابراین سادگی و آزادگی و دور از تعلق بودن رو که تو ویژگی های رند بوده میگیره و اون رو یک معنی تازه بهش در دیوانش میده با ویژگی هایی که این نسبت میده برن، این که آزاده است، این که صادق، اهل رنگ و ریا نیست و الاخر هزاران ویژگی که برای رند در غزل هاش دونه دونه برمی‌شمره. بنابراین رند تلفیقی از اون ارازل و اوباش که گفتم و چه جایگاهی رو در دیوان حافظ میگیره؟ اون انسان کامل. رند رو با معنی واقعی اون دورش گرفته، با انسان کامل در عرفان تلفیق کرده، یک اسطوره‌ای رو ساخته که از نظر حافظ اگر کسی لایق این عنوان انسان کامل بودن باشه اون رنده. حالا این اسم ویژگی‌های رند رو در دیوانش گفته. آره، نهایتاً به خودش هم نسبت میده. یا مثلا پیر مغان که میگه، پیر میفروش، شراب در دوره حیات حافظ بیشتر شراب ناب و خالص رو از زرتشتی ها میتونستن تهیه میکردن. خب شراب، اگر پیر میفروشی شرابی رو میده و شراب خالصی که مستی آوره، پیر طریقت باید همچین کار رو با روح و روان عارف بکنه، اون مستی عشق الهی رو در وجودش به وجود بیاره، ولی چون همه این چیزها از بین رفته و فقط ازش نامی بر جا مونده، عنوان پیر طریقت رو با پیر میفروش تلفیق میکنه و پیر مغان رو خلق میکنه. همینجور مسجد از نظر حافظ دیگه محلی نیست که انسان رو به عروج برسونه. حافظ میگه در میخانه باید این رو جستجو کرد، در خرابات. به خاطر همینه این کلمات ساقی، میخانه، پیر مغان، خرابات فراوان دیده میشه، می. اما اینو بدونید که 100% این تعابیر معنی لغوی خودش رو نداره. حالا چه در خدمت نقد جامعه باشه، چه عرفان، چه عشق زمینی، اون چیزی که معنی لغویش مد نظر نیست.